أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. تسلیت عرض میکنم سالگرد شهادت مولا الموحدین امیر المؤمنین یعصوب الدین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه رو و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه سروران عزیز در این ایام و لیالی ماه مبارک رمضان، به ویژه در شبهای قدر. امشب هم که شب 23 ماه مبارک رمضان است و شب قدری که بر آن تأکید شده است که مواظبت و مراقبت بیشتری نسبت به این شب داشته باشید. من عذرخواهی میکنم امروز چون سفری به مشهد مقدس داشتم و پروازم هم عصر بود، لکن خلاصه به جلو افتاد و دقیقا همین ساعتی که ما مباحثه داریم، ازا جلسه امروزمان رو به صورت آفلاین خدمتون تقدیم میکنیم که حالا دوستان اگر سوالی داشتن انشاءالله در هفته آینده خدمتون هستیم. ولی قبل از این که به ادامه بحث بپردازم، تأکیدی بکنم درباره شب قدر و فضیلت عبادت و مخصوصا فضیلت تفکر در شب قدر، تفکر در نعمتهای الهی، تفکر در نفس خودتون، تفکر در باره چگونگی رشد و بالندگی جامعه اسلامی. همه تفکر، همه مسائل تفکره، اما تفکری که گفته میشه در روایت تفکر و ساعت افضل من عبادت سنه، یا افضل من عبادت 60 سنه، یا افضل من عبادت 90 سنه، که روایت متعدد هست. منظور تفکر توحیدی است، چون تفکر سیر از معرفتی به معرفت دیگر است، و تفکر در اصطلاح مباحث عرفانی یعنی از نعم الهی و آلاء الهی به توحید و حق تعالی سیر کردن. لذا اگر شما درباره حکمرانی اسلامی هم تفکر کنید، حکمرانی که هم چگونه جامعه به جامعه توحیدی سیر کند و همین که نفس انسان و خود شما که تفکر کننده هستید چگونه به خداوند تقرب پیدا بکنید. به هر حال شب قدر شبی است که قرآن نازل شده است، انا انزلنا فی لیلت القدر، ملائکه نازل می شوند، لیلت القدر خیر من الف شهر، فضائل چون باران و سیل بر مردم ساری و جاری است، انسان باید استفاده کند. به قول حافظ میگه چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قدر که این تازه براتم دادن، عاطف آن روز به من مژده این دولت داد، که بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادن. وقتی قرآن اینگونه درباره شب قدر سخن میگه، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان، و شبی است که مقدرات انسان فراهم میشه، لذا باید ناز و نیاز کرد. شب ناز و نیاز شب قدر است، شب قدر است. انسان از خدا بخواد که در طول سال در مسیر سعادت و هدایت خودش و مردم قرار بگیرد. از خدا بخواهد در شب قدر حکمت و مصادیق حکمت از جمله حکمرانی حکمی رو بهش عنایت کند. بعضی از عزیزان خیال میکنن وقتی مثلا امامزادهی مشرف میشن یا شب قدری توفیق عبادت پیدا میکنن، بعد هم این خواسته های مادی و رفع گرفتاری ها و نمیدونم شفای بیماران و اینا رو هم باید خواست، البته مخصوصا در این ایام کرونایی که خب به هر حال خیلی از عزیزان بیمارستانن، بستری‌اند، به سختی نفس میکشن. دعا کنید براشون انشاءالله به هر حال خدا اگر مصلحت شفا عنایت کنن. هرچند بخش عمده ای از مردم وقتی مبتلا به کرونا میشن از ترس میمیرن و این مرگ چقدر برای بعضی ها سخت است. خدا رحمت کنه حاج قاسم رو، حضرت آقا دربارش فرمود که وقتی تهدیدش میکردن که تو رو میکشیم، ایشون میگفت من در کوها و بیابانها دنبال شهادت میکردم. بعضی ها خب مرگ یک لباس نویست که بر تن میپوشد، یک هجرتیست، یک سلوکیست از دانی به عالی. ولی خب نه، بعضی ها سختشونه، مثل این بچه ای که در رحم مادر میخواد بیاد بیرون گریه میکنه، اینجا جا خوش کرده، نمیدونه با حالا اینجا تو دنیا فراغ بیشتریست. حالا یه حالا برای مرزای مسلم آدم دعا کنه، ولی دعا بیشتر درباره طلب حکمت و تقاضای حکمت و نیاز حکمت از خدا بخواهیم، بخواهیم که عنایت کند، ما حکمرانی حکمی رو بفهمیم، ما تنظیمگری حکمی، سیاستگذاری حکمی، تسهیلگری حکمی رو بفهمیم، توجه داریم. ولذا خیلی از بزرگان در شبای قدر علاوه بر عبادت و خوندن بعضی از کار و ادعیه به تحصیل علم و معرفت هم می پرداختن و این شبها از دانش و علم و معارف هم بهرمند می شدن. البته هرچند همین دعاها لا اله تعذبنی به عقوبتک در ابتدای دعای ابو حمزه همش می بینیم دیگه، همش حکمت است و همش معرفت است و همش درس و انصافاً یک عظمتی است در این دعاها. همین دعای افتتاح رو دوستان ببینید، خداشناسی دارد، انسانشناسی دارد، پیامبرشناسی دارد، امامشناسی دارد، مهدویت شناسی دارد. این نکته که برای وقتی آدم هم ابو حمزه میخواند، ابو حمزه سومالی رو میخواند، استفاده معرفتی از این معارف ابو حمزه ببرد. این یک نکته که خب مناسبت شب قدر لازم بود عرض کنم. نکته دیگر، من خواهش میکنم سروران عزیز یه وقتی مجدد بذارن این عهدنامه مالک اشتر نخعی رو بخوانن، مال عهدنامه‌ای که امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای مالک اشتر داد که وقتی خواست به ولایت مصر و شهرهای اطرافان بره، خب یک منطقه وسیع بود، از مصر الان بزرگتر بود، تقریبا میشه گفت آفریقای شمالی منطقه مصر بود. تو قبلش محمد پسر ابوبکر خب اونجا بود و رو به شهادت رساندن. یک نامه هم حضرت به محمد ابن ابوبکر داد، ولی این عهدنامه خب عهدنامه به مالک اشتر، عهدنامه خیلی مفصلی است و بسیار مضامین مهم اگر یعنی واقعا جا داره حتی یک تز دکتری کسی بیاد با استفاده از این عهدنامه مالک اشتر، عهدنامه امیرالمومنین مالک اشتر، بیاد و درباره، حالا من تعبیر میکنم، پارادایم حکمرانی از این عهدنامه استخراج کنه، استنباط پارادایم حکمرانی از عهدنامه مالک اشتر، یعنی سیاست ها، قوانین، وظایف، ارکان حکمرانی، وظایف کارکرده حکمرانی که از کنم تنظیمگری منو عام بگیریم، خب تصمیم سازی هم شامل میشه، تسهیلگری، اینا رو که وظایف حکمرانی هست، آیا حکمرانی مثلا بانگایی استفاده میشه، عمومی استفاده میشه، جهانی رو، اینا هست دیگه، میشه از مواسه این عهدنامه استفاده کرد. متولی حکمرانی، نقش حکومت چقدره، نقش مردم چقدره، نقش مردم گروه ها هستن، توده مردم هستن، به تعبیری جامعه مدنی و تشکل های مستقل از دولت هستن. مبانیش چیه؟ مبانی حکمرانی، اصول حکمرانی، اهداف حکمرانی، در حوزه حکمرانی اقتصادی، حکمرانی سیاسی، حکمرانی فرهنگی. حضرت می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم، هازا ما امر به عبدالله علی امیر المؤمنین مالک ابن الحارس الاشتر فی اهده الی حین والله مصر جبایت خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و امارت بلادها. سامان داده، یعنی عرض کنم پیکار با دشمنان، سامان دادن مردم مصر، آباد کردن شهر، امارت بلادا. امرهو به تقوی الله و ایثار طاعته و اتباع معمر بهی فی کتابی من فرائضی و سننی التي لا یسعد احد الا به اتباعها و لا یشقا الا ما حجودها و اضاعتها و ان ینصر الله سبحانه و بقلبی و یده و لسانی فانه جل اسمه قد تکفل بنصر من نصره و اعزاز من اعزه و امره ان یکسر نفسه من الشهوات و یزعها عند جمحات فان النفس امارتون به سوء الله ما رحم ربی. ببین داره خودشو، یعنی مالک، تو اول خودتو باید بسازی. اگر، یعنی عجیب، این عهدنامه مالک اشتر یه بحثیست در حکمرانی دنیای امروز که آیا آدم ها باید آدم های با تقوایی باشن یا ساختارها باید ساختارهای مثلا مانع فساد، مثلا فرض کنید دولت الکترونیک بشه تا فسادی شکل نگیره. امیرالمومنین در عهدنامه مالک اشتر به هر دو نکته تأکید داره. مثلا شما تو این تئوریسین غربی، مثلا پوپر خیلی رو ساختارها تأکید داره، تا یا مثلا گیدنز، پارسونز، تا مثلا فرض کنید مثلا بحثی در باید تقوای آدم ها نداره، میگه اما چیکار در آدم ها هر جو میخوام باشه تو ساختار باید کاری کنیم مثل ربات کار کنه، در حالی که هر جور شما ساختار رو بسازید باز افرادی میتونن روزنه های فساد رو پیدا کنن و نفوذ در فساد پیدا بکنن، نفوذ در سازمان جهت فساد. اما اگر آدمایی که آدم میذاره اهل تقوا باشن، اهل مبارزه با شهوت و نفس اماره باشن، این آدم ها باشن، حالا به نسبت خدا حافظشون از دیگه کن، بعد ساختار هم هست، ساختار سالم، کارگزار سالم، هر دو با هم میتونه حکمرانی خوب رو تأمین کنه. تا آخر، حالی که من الان نمیخوام این عهدنامه رو که در جزء نامه های نهج البلاغه است، نامه 53 نهج البلاغه است. من نمیخوام الان این رو مفصل الان براتون توضیح بدم، انشاءالله بعضی از مباحث و اصول و اهدافمون رو از این مجموعه ارزشمند بهرمند خواهیم شد. ولی حالا قبلشون ایام شهادت امیرالمومنین هست، حیف ما آمد این تذکر رو ندم. بله بعضی ها خب مثلا بعضی ها آمدن شعرهایی بر اهنام مالک اشتر نوشتن، خدا رحمت کنه مرحوم علامه جعفری شرحی داره. خب دیگران هم که شرح نوشتن مثل ابن عبدالحدید و عرض کنم ابن ایسم و دیگران، ابن میسم بحرانی و دیگران، اینا همشون توضیحات دادن. یا شعر نجم البلاغه مرحوم خویی که غیر از آیت الله خویی شو هم از علمایی بودن که آثار متعدد جامعه شعر نجم البلاغه داره، یا حضرت آیت الله مکارم شیرازی شرح نهج البلاغه دارد. خب این اهنامه رو خیلی از شرح ها بست دادن، ولی من عرضم این از منظر حکمرانی اسلامی از این استفاده، حالا یعنی بعد از این که این چیستی حکمرانی تمام شد و معلوم شد برای این چه پدیده، چه ارکانی دارد، اصولی دارد، وظائفی دارد، سبکهایی دارد، متولیانی دارد، مبانی دارد، اهداف، اینو با توجه به این ساختاری که ما درباره حکمرانی داریم بحث میکنیم، خب جا دارد که از منظر امیرالمؤمنین به ویژه اهنام مالک اشتر استفاده کنیم. واقعا نکاتش برای امروز دنیا هست و من فکر میکنم اگر این کار انجام بشود و ترجمه هم بشه به زبان انگلیسی و زبانهای دیگر، خیلی میتونه برای دنیای امروز مفید باشه. خب من بحثی رو که میخوام امروز خدمتتون عرض کنم، جلسه گذشته بحث خط و مشی گذاری و سیاست گذاری رو بهش پرداختیم و امروز میخوام درباره تنظیمگری که یکی از وظایف حکمرانی مدرن هست مطالبی رو عرض بکنم. حکمرانی خوب گفته شد یک فرایندی است که از سیاست گذاری تا اعمال قدرت و اقدامات در واقع این فراینده هست. حکمرانی فرایند از سیاست گذاری تا اقدامات هست، حالا در حوزه فعالیت‌های دولتی یا غیر دولتی یا فراملی. تنظیمگری هم یه فراینده. اصلا وقتی میگید تنظیمگری، سیاست‌گذاری، تسهیلگری، اینا همه فراینده. از وظایف و کارکردهای حکمرانی یکی سیاست‌گذاریه، یکیش تنظیمگریه، یکی تسهیلگریه. عرض کنم خدمتتون تا حتی کارکرد سنتی حکمرانی که خدمات رسانی هم هست، یعنی حکمرانی رو یه فرایند از سیاستگذاری تا اقدام هست، یعنی سیاستگذاری و تنظیمگری و تسهیلگری و خدمات رسانی مجموعی را جز وظایف و کارکردهای حکمرانی به شمار میاد. حالا چه حکمرانی دولتی باشد یا غیر دولتی و یا فراملی و بین المللی باشد. وقت تنظیمگری فرایندی است که زمینه رو برای اعمال حکمرانی فراهم میکنه، یعنی میتونه یکی از بخش‌های مهم حکمرانی رو انجام بده. تنظیمگری یه معنای عام میداره که شامل انواع مداخلات حالا دولت یا غیر دولت رو شامل میشه به منظور تحقق اهداف حاکمیت. هدف از مداخلات هم ایجاد کنترل عمومی است بر ارائه کنندگان خدمات برای تضمین منفعت عمومی، یعنی مداخلاتی که لازم است صورت بگیره تا کارگزاران و عاملان بهتر خدمات رسانی بکنن و منفعت عمومی تضمین بشود. تأمین منفعت عمومی هم از ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، بهداشت و سلامت و غیره برخورداره. توجه دارید؟ ازا اگر یک مثلا نظام قضایی توان رسیدگی به تخلفاتو داشت، خب شاید شکل‌گیری نهاد تنظیمگری در حکمرانی چندان لازم نبود، ولی چون اصولا نظام های قضایی موفق نیستن، لذا باید یک نهاد یا نهادهای تنظیمگری در نظام حکمرانی شکل بگیرد که جامعه اصلا به سمت تخلف نرود تا نظام قضایی بخواد به آن رسیدگی بکنه. لذا یک نظریه امروز مطرحه به نام نظریه دولت تنظیمگر برای چگونگی تحقق و فرایند تنظیمگری توسط دولت، این نظریه مطرح شده، نظریه دولت تنظیمگر. با این فرض که تنظیمگری یک مقوله ابزاری است، دولت محور اجرای تنظیمگری است و محوریت قوانین حاکمیتی در اعمال تنظیمگری لحاظ میشه، یعنی تنظیمگری از چون فرایند بود دیگه، فرایند مداخلات دولت برای تحقق اهداف حاکمیت، ابزار تنظیمگری قوانین حاکمیتی است. دولت قانون وضع میکند، بلکه ساختارسازی میکند تا بتواند خدمات رسانی و اقدامات رو در مسیر تضمین منفعت عمومی تأمین کنند. بعد البته کم کم نظریه دولت تنظیمگر نقد شد و این انتقادات باعث شد یک نظریه های جدیدی در حوزه تنظیمگری مطرح بشود در راستای تمرکز زدائی از فرایند تنظیمگری و باز کردن دایره تنظیمگران و خلاصه ایجاد یک مفهوم نوینی برای حکمرانی جدید. و نظریه های مثل رویکرد قانونی خودتولیدی یا LTA، نظریه حکومتمندی فوکو، رویکرد تنظیمگری تعاملی یا واکنشی، رویکرد کالین اسکات با عنوان پسا دولت تنظیمگر، اینا مطرح شدن، هم نقد نظریه دولت تنظیمگر کردن، یعنی به نقد نظریه دولت تنظیمگر پرداختن و هم سعی کردن یه نظریه بدن که نقایص دولت تنظیمگر رو جبران کنن. امروز با توجه به انواع فناوری‌های نوین حکمرانی تنظیمگرانه حتی میشه گفت سهلتر شده، البته پیچیده تر هم شده. به هر حال امروز هم علوم نوینی شکل گرفته، مثل نانو تکنولوژی، بیو تکنولوژی، علوم شناختی، علوم ارتباطات و هم فناوری های نوینی شکل گرفته با عرض کنم مبنای هوش مصنوعی، ساختارهایی شکل گرفته، فناوری های نوین از طریق فضای مجازی و اینترنت که کمک زیادی میکنه برای پیاده سازی تنظیمگری در نظام حکمرانی. لذا علاوه بر نوآوری های نهادی و ساختاری از انواع فناوری های نوین استفاده میکنن و نظام های تنظیمگری نوینی شکل پیدا میکنه. لذا صرفا نباید تنظیمگری روی مقوله اقتصادی دانست یا حقوقی دانست. بسیار حوزه های متنوعی پیدا کرده و حتی خود همین حوزه فناوری هم یکی از حوزه های تنظیمگری است، یعنی حوزه هایی است که نیاز به تنظیمگری داره. یعنی خود فناوری های نوین هم ابزار تنظیمگری هست، هم یکی از حوزه هایی است که باید مورد تنظیمگری و توجه تنظیمگری قرار بگیرد. لذا نهادسازی های هوشمند و نهادگرای هوشمند، جامع یا بین بخشی، اینها از ویژگی تنظیمگری نوین است که دیگه ساختار بروکراتیک و ساختار دیوان سالاری رو تغییر داده. یعنی با نظام مثلا الان شما نظام قضایی یا اقتصادی یا سیاسی اینا رو به شکل نظام بوروکراتیک ملاحظه میکنید، سلسله مراتبی هست. این تنظیمگری نوین به این صورت نیست، یعنی حکمرانی تنظیمگرانه با توجه به استفاده از فناوری نوین هم دایره نفوذ تنظیمگری گسترش پیدا کرده و هم نقش تنظیمگران و فعالان تنظیمگری به لحاظ مردمی گسترش پیدا کرده و در واقع خیلی نقش وقتی ساختار فناوری نوین در تنظیمگری شد طبیعتاً دیگران هم مشارکت می شود. شما مثلا همین فعالیت های فضای مجازی می بینید که مردم تنها استفاده کننده از فضای مجازی نیستند، حتی تأثیرگذار بر فضای مجازی هستند، اطلاعات می گیرن ولی اطلاعات هم می دن و میتونن در این فرایند شناختی مردم تاثیرگذار باشن. در ایران ما هم در گذشته خیلی بین سیاستگذاری و تنظیمگری تفاوتی نبود، ولی الان خب جدا شده. الان میبینیم یه مجموعه و نهادهایی هستن کارشون سیاستگذاریه، مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، یه مجموعه هم که حوزهشون حوزه تنظیمگری است، مثلا کار مجوزدهی رو انجام میدن، تنظیم بازار رو عهده دارن، اعمال برخی جرائم بر متخلفان رو عهده دارن. نهادهایی هم شکل گرفته مثل کانون وکلا، مثل سازمان نظام پزشکی، اینا تنظیمگری تخصصی و بخشی هن. یعنی هم ما تنظیمگری های بخشی و تخصصی رو شاهدیم در ایران و هم عرض کنم خدمت شما تنظیمگری های مردم نهاد رو شاهد هستیم. مثل بعضی تنظیمگری دولتی مثل سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان، توجه دارید، یا سازمان تنظیم مقررات مثل رادیویی فرض کنید، اینا نقششون بیشتر تنظیمگرانه که تنظیمگری دولتی است. اما با توجه به اصل 44 قانون اساسی میبینیم تنظیمگری در کشور به سمت نهادهای مردمی و مردم نهادها هم پیش رفته. مثلا فرض کن تنظیمگری که اتاق اصناف، مثلا این مجموعه های مردم، مثلا فرض کنید مثلا همین سازمان نظام پزشکی رو هم باز پزشکان رأی میدن، یا نظام پرستاری رو پرستارا رأی میدن، یه نفر رو مسئول میذارن، ولی تا حدودی زیر نظر قوانین دولتی است. ولی مثلا اصناف تشکلایی که راه اندازیم و بین خودشون حق دارن بعضی قوانین رو هم وضع بکنن. البته هنوز نقش مردم و نقش تشکلای مستقل از دولت در تنظیمگری در ایران قوی نیست. بیشتر الان تنظیمگری در نهادهای دولتی شکل پیدا میکنه و مشکلی که از به نظرم یکی تعدد نهادهای تنظیمگر هست. مثلا فرض کنید یک کسی که میخواد، فرض کنم محضر شما میخواد یک کار اقتصادی رو شروع بکند، یک کار تولیدی رو شروع بکند، باید از 100 جا مجوز بگیره. خب این واقعا این، یعنی ببینید خود نهادهای تنظیمگر محتاج ساختارهای درستی صحیح هستند. این مشکل در ساختار هست. از اون من تأکید میکنم، میگم غیر از سیاستگذاری و تنظیمگری و تسهیلگری، یکی از و خدمات رسانی، یکی از کارکردها و وظایف حکمرانی ساختار سازیه. اگر یه ساختار که هم تابع سیاست ها باشه، هم تابع عرض کنم که هم در یعنی ساختاری باشه که تابع سیاست ها باشه و در درون این ساختار تنظیمگری، مجوزدهی، تنظیم بازار و غیر ذلك و تا خدمات اقدامات خدمات رسانی، اینا همه توش قرار بگیره، یه تولید کننده راحت تر مجوز تولید بگیره، ابن نداره هزینه هاشو هم پرداخت بکنه، اما او رو معطل نکنن. یک آسیبی است که ما در تنظیمگری ایران داریم. و اشکال مهمتر این است که بین سیاستگذاری و تنظیمگری خیلی ارتباط آدم نمیبینه و گاهی اوقات ناهماهنگی هم میبینه. مثلا سیاست های اقتصاد مقاومتی رو حضرت آقا ابلاغ میکنه، تنظیمگری، حالا اگر مثلا ما قوانین مجلس رو هم جزء تنظیمگری بدانیم که به نظرم باید بدانیم، تا آیین‌نامه های اجرایی که دولت انجام میده، نه خیلی هاشون متناسب با سیاست های نه با اصل 44 قانون اساسی هست، نه با سیاست های اقتصاد مقاومتی هماهنگه. این وقتی من عرض میکنم ما حکومت اسلامی داریم اما حکمرانی اسلامی نداریم، دولت اسلامی داریم که از آقا میخوام هم دولت اسلامی شکل نگرفته، ولی دولت به معنای مثال قوه مجریه، قوه مقننه، قوه شکل گرفتن این نظام ساخت داره، ولی حکمرانی اسلامی ما نداریم. حکمرانی اسلامی وقتی است که سیاست گذاری های کلی و باید و نباید کلان و تنظیمگری، ارز کنم تسهیلگری، خدمات رسانی، اینا همه در یک ساختار هماهنگی شکل بگیره. چون ببین حکمرانی به مفهوم امروزی خیلی پیچیده است، مفهوم پیچیده است، مفهوم چند وجهی است دیگه. از اون مدل سنتی دولتی باید عبور کنیم. امروزه بخش خصوصی، نهادهای مدنی، حتی در سیاستگذاری دولتی گاهی خود نقش دارن، تنها در اجرای سیاست های دولتی تنها نیستن، در توزیع عمومی قدرت، در لایه‌های مختلف دولتی، فرادولتی، بین‌المللی، محلی، اینا همه رو در بر می‌گیره. به گونه ایست که حالا ادعا اینه که دولت رو میخوان کوچک کنن و سیاست کوچک سازی و آزادسازی و خصوصی سازی دولت ها مد نظر است. لذا نهاد تنظیمگر هم یکی از ارکان نظام حکمرانی آمده تا عرض کنم خدمت شما، حکمرانی نوین، تا در کنار سیاستگذاری و تسهیلگری و اینها، این تنظیمگری با مداخلات دولت و غیر دولت عرض کنم اجرا بشه و پیش بره. خب به لحاظ تاریخی معمولا میگن تنظیمگری یک مفهوم مدرنیست و از مثلا مداخلات حاکمیتی قرن 19 هم در کشورهای مثل آمریکا شکل گرفت. ولی به نظر ما نه، مفهومی سنتی از قدیم هم بوده، اما خب طبیعتا تنظیمگری سنتی با تنظیمگری مدرن متفاوته. مثلا شما در سال 1960 و 1970 شاهد یک سری مفاهیم جدیدی هستید، مثل حقوق اجتماعی، سلامت، امنیت عمومی، ملاحظات زیست محیطی. این مفاهیم جدید و دغدغه‌های جدید باعث شد که منافع عمومی یک مفهوم گسترده تری پیدا بکند و حاکمیت برای تضمین منافع عمومی باید به عرصه‌های مختلف توجه داشته باشه. لذا مقوله تنظیمگری یک مفهوم خیلی پیچیده و گسترده‌ای به خودش اختصاص داد. حتی مثلا شما ببینید اقتصاددانانی که طرفدار مکتب شیکاگو هستند، مقوله تنظیمگری رو عرض کنم در مقابل مقررات زدائی به مرکزیت مجادلات و مباحثات علم اقتصاد تبدیل کردن. حتی کسانی که معتقد به نظری انتخاب عقلانی هستند در حوزه اقتصاد، اینا هم فهمیدن که باید قصه تنظیمگری مورد توجه قرار بگیره. یعنی کسانی که تأکید بر خصوصی سازی داشتن، امروزه چالش ها و بحران هایی که تو حوزه زیست محیطی و تبعاتش پیش آمده، به این نتیجه رسیدن که حتما باید مداخله حاکمیتی شکل بگیره برای بحث تنظیمگری و در کنار سیاست گذاری دولت از تنظیمگری هم استفاده بکند برای مهار و کنترل بعضی از بحران‌هایی که امروزه وجود داره. امروزه در حوزه اقتصاد، محیط زیست و غیره انواع جرائم شرکتی شکل گرفته که دیگه خیلی فراتر از جرائم معمولی است. یعنی غیر از جرائم معمولی، جرائم اصطلاحی هست میگن جرائم یقه سفیدان اصطلاحیه و جرائم پیچیده‌ای که تنها از طریق نظام قضایی هم نمیتونه با همه اینا درگیر بشه. ما تو کشور خودمون الان شاهد هستیم، این که میبینید مثلا دولت ها رو متهم میکنن، میگن مثلا در دولت احمدی نژاد اینقدر فساد شد، دولت احمدی نژاد به دولت خاتمی یا دولت هاشمی گفت اینقدر فساد داشتن، بعد دولت روحانی آمد گفت بابا شما فسادتون بیشتر از قبلی ها بود. الان دولت روحانی رو میگن بالاترین شاخص های فساد و آمار فساد رو داشته. برای اینکه دیگه جرائم معمولی نیست که مثلا یک کسی کیفی بدزده و نمیدونم خونه مردم بره طلا بدزده و از این حرفا. این نشون میده که نقش تنظیمگری برای پیشگیری از این جرائم خیلی خیلی کار سنگی. این که لذا بعضیا مثلا میگن که فرض کنید الان بحث انتخابات هست، میگن های رئیسی نیاد، این قوه قضایی رو داره خوب پیش میبره پلان، غافل از این که مثلا قوه قضایی فرض کنید در برابر مقابل با جرائم مثلا 5% 10% نقش داره. نقش اصلی که در مقابله با جرائم هست نقش تنظیمگری دولت هست و قوه مجریه هست، نقش تنظیمگری حاکمیت. اگر این نقش درست ایفا بشود دیگه، اگر نظام حقوق قضایی هم ناکار آمد باشه، در واقع حکمرانی جبران اون رو میکنه. ولی وقتی نظام حکمرانی و تنظیمگری ضعف داشته باشه و اصلا تنظیمگری نظاممندی نداشته باشیم، خب طبیعتا نظام حقوق قضایی هم پاسخگو نخواهد بود. کارکردهایی که برای تنظیمگری ذکر کردن، یکی مقررات گذاری هست، یعنی تدوین و تصویب مقرراتی که تعیین کننده قواعد رفتار فعالان باشد. دوم آگاه سازی هست، یعنی آگاه سازی فعالان و بازیگران تحت تنظیم، در واقع در راستای اهداف تنظیمگری باید آگاه سازی صورت بگیره. این هم یه خیلی نکته مهمیه. متاسفانه خیلی از مواقع مقرراتی وضع میشه ولی ذینفعان از اون مقررات آگاه نیستن. قانون خوبی وضع شده، جلو فساد رو میگیره، جلو انحراف رو میگیره، اما بازیگران و ذینفعان و فعالان اون عرصه از قانون، از مقررات اطلاع ندارن. پس یکی مقررات گذاری بود، دوم آگاه سازی و سوم رصد بازیگران. با توجه به آگاهی که از مقررات دارن و از اهداف تنظیمگری دارن، رصد بشه بازیگران چقدر تعهد، میزان تعهدشون به مقررات وضع شده چقدر هست، این رصد بشه مرتب. آیا عمل میکنن، نمیکنن، تخلف میکنن. این کمک میکنه راهای نفوذ رو هم پیدا کنید تا اون ساختار مقررات اصلاح بشه اگر ضعفی داره، راه نفوذی داره. چهارمین کارکرد و وظیفه‌ای که تنظیمگری دارد اعمال مقررات است، یعنی طراحی سازوکارهای لازم برای جهتگیری به رفتار بازیگران و استفاده از سازوکارهای انگیزشی و تنبیهی که مقررات اجرا بشه. کسی مثلا این مقررات انجام نداد، مثلا محروم میشه از فلان چیز، یا انگیزش در اونها ایجاد بشه بعد که این به نفع شماست، کمکتون میکنه، چه میکنه فلان. پنجمین وظیفه تنظیمگری داوری و حل منازعات هست. تصمیم گیری در باره عواقب عدم پایبندی به مقررات یا حل و فصل منازعات. کسی عمل نکرد و این به هر حال باید داوری کرد، یا مثلا نزاعی داره باید حل نزاع کرد. ششم مجازات است، اعمال مجازات و تنبیهات لازم در موارد تخلف. هفتم ارزیابیه، یعنی پایش نظام تنظیمگری و اعمال اصلاحات لازم، ضعفاش برطرف بشه، نقصش برطرف بشه. و هشتم هم گفتن طراحی مکانیزم، چینش بازیگران و تعریف ارتباطات بین آنها به گونه ای که نتیجه عمل کرد و تعاملات بازیگران تأمین کننده اهداف مد نظر تنظیمگر باشد. طراحی مکانیزم، مکانیزم یعنی ایجاد ارتباط بین، یعنی نظام سازی. من وقتی میگم ساختار، ساختارم یه بخشش همینه دیگه. بازیگران با در بخش‌های مختلف اینا با هم طوری ارتباط پیدا کنه که هدف تنظیمگر تحقق پیدا کنه. توجه داری؟ لذا من معتقدم طراحی مکانیزم باید بعد از مقررات، یعنی بعد که مقررات تنظیم شد، مکانیزم چینش بازیگران و تعریف ارتباط بین اونها باید تو نظام مقررات باید شکل بگیره و تعریف بشه، بعد آگاه‌سازی و رصد و اعمال مقررات و داوری و حل منازعات و مجازات و سپس ارزیابی، یعنی آخر مرحله بعد ارزیابی و پایش نظام تنظیمگری و اعمال اصلاحات لازم باشد. خب با این معلوم شد دیگه که به هر حال تنظیمگری یک ضرورت است، حتما باید باشه و به نفع منافع عمومی مردمه. دولت تنظیمگر در راستای منافع مردم باید گام برداره و البته تلاش کنه ظرفیت حکمرانی رو ارتقا بدهد و در همه عرصه ها، هم عرصه سیاسی هم عرصه اقتصادی، همه عرصه ها حضور عرض کنم فعالی داشته باشه. البته نظریه های مختلفی رو دادن و بعضی ها تأکید بر دولت تنظیمگر دارن، بعضی معتقد به حکمرانی تنظیمگران هستن. در دولت تنظیمگر خب معلومه دیگه، نقش دولت نقش گسترده‌ای داره و بعد دیگه ایدئولوژی‌های لیبرالیستی و نئولیبرالیستی نقدایی کردن و اومدن روی کرده قانونی خود تولید رو، دیدگاه حکومت مندی رو، دیدگاه پسا دولت تنظیمگر رو اینا رو پیشنهاد دادن و عرض کنم خدمتتون نظریه حکمرانی تنظیمگرانه که نقش مردم و نقش بخش خصوصی در این فرایند تنظیمگری که ذکر کردم نقششون از دولت پررنگ تر بشه. ببین حرف در واقع منتقدین دولت تنظیمگر اینه، میگن که اصلا دولت و بخش رسمی حاکمیت به تنهایی قادر به انجام مناسب همه وظایف تنظیمگرانه نیست و اگر واقعا بخواد تأثیر گذار بر بازیگران و فعالان داشته باشه حتما باید بخش خصوصی رو درگیر کنه، حتما باید جامعه مدنی رو درگیرش بکنه. بعد اینجا سه تا نقد به دولت تنظیمگر گرفتن. یه نقد اینه که قدرت قانون برای کنترل محدوده، دوم سازوکار کنترلی که فقط مبتنی بر قانون رسمی باشد نمیتواند همه چیز رو کنترل کنه، سوم قانون دولتی فقط زمانی مؤثر خواهد بود که سایر سازوکارهای مکمل نیز پیاده شوند. با این وجود نظری دولت تنظیمگر دیگه فایده نداره، چون دولت تنظیمگر قوامش قانونه و قانون هم این سه تا مشکل رو داره. این از طریق تنظیمگری، از طریق قانون با این مشکلات مواجه. لذا رفتن سراغ نظریه های جدید که تمرکز زدائی رو از فرایند تنظیمگری دنبال بکنن و مثلا فرض این روی کرده قانونی خود تولیدی که از این نظریات هست که در چارچوب نظری سیستم های لامن مطرح شده، روی کرده LTA که ناظر به محدودیت قدرت کنترلی قانون مطرح شده. اصلی ترین مسئله در زمینه کنترل مسئله ارتباط بین حوزه هاست. واژه خود تولیدی اولین بار در بیولوژی مطرح شده. به این معناست که چیزی خودش را تولید کند، مثل سلول‌های بدن. این واژه از اونجایی برای قانون به کار برده شد که قانون خودش رو باز تولید میکنه. یعنی قانون به دلیل هنجارهایی که ایجاد میکنه باعث وجود آمدن قوانین بعدی میشود. در واقع طبق نظر LTA سازکاری برای حل مسئله ارائه میگه. نظر جامع به نوع سیستم باید در نظر گرفته بشه. توجه دارید این وقت هر سیستم زیر سیستم هایی داره، زیر سیستم سیاسی، قانونی، اجتماعی، اقتصادی، غیره. اینا طوری به هم مرتبطن که خودشون باز تولید میکنن قوانین رو، یه اتصال ساختاری در درون شکل پیدا میکنه. ببین خیلی تاکید بر ساختارهای درونی دارن که ساختار درونی خودشون رو آپدیت بکنه. یا مثلا آقای میشل فوکو دیدگاه حکومت مندی رو مطرح کرده. نقدی که داره اینه که قدرت فقط از طریق قانون ایجاد میشه. بعد یعنی نقد این دیدگاه که قدرت فقط از طریق قانون ایجاد میشه، میاد این نظر مطرح میکنه که دولت‌های جدید از فناوری‌های و ابزارهای مختلف برای کنترل و اداره جامعه استفاده کنن. اینم یک دیدگاهیست که ایشون مطرح میکنه. وقت نقش حداقلی قانون در هدایت جامعه مطرحه، تعداد منابع قدرت مطرحه، وجود تکنولوژی ها و راهکارهای غیر از قانون گذاری برای کنترل جامعه و استفاده از خود حکمرانی، یعنی حکمرانی با استفاده از نیروهای اجتماعی به جای حکمرانی متمرکز مبتنی بر قانون، از حکمرانی با استفاده از نیروهای اجتماعی. حالا اینا نکات خوبی است که میتونه به ما کمک کنه تو این مثلا گروه های جهادی که حکمرانی با استفاده از گروه های جهادی، مثلا به جای فرض کنید ما این وضعیت وزارت کشاورزی، گروه های جهادی کشاورزی شکل پیدا بکنن و حکمرانی و تنظیمگری از طریق اینا صورت بگیره. یا روی کرده تنظیمگری تعاملی رو بعضی مطرح کردن که مداخلات تنظیمگرانه را به پایین ترین سطح مورد نیاز خود برسانند. در این مدل تنظیمگری به صورت هوشمند نسبت به سطح مداخله مورد نیاز برای رفع چالش بازار و در قالب یک مدل هرمی چهار سطحی عمل می کند، به گونه ای که هر میزان استفاده از قدرت سیاسی و سخت لازم باشد، سطح و مکانیزم مداخله هم به همان نسبت تغییر می کند. در پایین ترین قسمت هرم خود تنظیمگری قرار دارد که به انجام امور تنظیمگری صرفا از طریق واگذاری کامل بخش غیر دولتی اشاره دارد. بعد البته نقدایی هم وارد کردن برای این تنظیمگری تعاملی که الان وارد نمیشیم. روی کرده پسا دولت تنظیمگر هم اینم کالین اسکات در سال 2003 مطرح کرده. پسا دولت تنظیمگر که سعی میکنه از تمام ظرفیت‌های متکثر رسمی و غیر رسمی موجود جهت اجرای تنظیمگری استفاده کنه. این نظریه در راستای رفع نواقص نظیر دولت تنظیمگر و تبیین گسترش قلمرو تنظیمگری مطرح شده است. نکته قابل توجه این است که این نظریه نه یک نظریه لزوماً معارض، بلکه مکملی برای نظریه دولت تنظیمگر است و نه تنها در صدد نقش دولت در نظام تنظیمگری نیست، بلکه با معرفی نهادها، فرایندها و هنجارهای جدید به دنبال تکمیل و تقویت نظام تنظیمگری به مثابه مکانیزم اعمال حاکمیت در جهت تأمین منافع عمومی است. وقت تنوع هنجارها رو مطرح میکنه، تنوع سازوکارهای کنترل رو مطرح میکنه، تنوع تنظیمگران رو مطرح میکنه، تنوع تنظیم شوندگان رو مطرح میکنه، این هم یک روی کرد. روی کرد دیگر دیدگاه حکمرانی تنظیمگرانه است که سیر تکاملی مدل‌ها و نظریات نوین اعمال تنظیمگری همراه با تحول در ماهیت جوامع مدرن و تطور دائمی مفهوم بنیادین حکمرانی در سالهای اخیر دائما و به صورت کاملا پویا در حال تحوله. روی کرد حکمرانی تنظیمگرانه از منظر این محققینی که این متن نوشتن یه گزارشی است، البته این گزارش از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است، در واقع بیان پویایی و تحول الگوهای کنترلری متناسب با تطور کلیت نظام حکمرانی در عصر حاضر است. در این نگاه تنظیمگری به مثابه بخشی جدایی ناپذیر از نظام کلان و اعمال حاکمیت که بسیار فراتر از مفهوم سنتی دولت‌ها و نهادهای رسمی است. سعی در تطابق کامل یا با الزامات اداری امور عمومی جامع نوین داره. بله، حالا دیگه توضیحاتی حکمرانی تنظیمگرانه رو توضیحاتی دادن که چند تا شاخص هم براش ذکر کردن. بیشترین البته شاخصش که حکمرانی تنظیمگرانه دارد همین بخش مقررات زدائی و نفی سلسله مراتبی و این هاست که به هر حال از جوامع مدرن میخواد بیشتر استفاده کنه، و ولی عملا این اتفاق نمیافته، چون به هر حال یک نظام سلسله مراتبی دولت هم وجود داره. خب این بحثایی است که خب حالا یک تجربیاتی تنظیمگری در اروپا داشتن، تنظیمگری در ایالات متحده داشتن، تنظیمگری در انگلستان بوده. ما در ایران هم البته تجربه هایی داشتیم برای بحث تنظیمگری که خیلی خوبه آدم این تجربه ها رو مقایسه بکنه. مثلا فرض کنید تشکیل مجموعه تشخیص مسئله نظام یا شورای عالی انقلاب فرهنگی یا مثلا بخش های خصوصی، مثلا نظام تخصصی مثل نظام پزشکی، کانون وکلا یا اتحادیه‌ها و اصناف یا انجمن‌ها و نهادهای مدنی، اینو نقش داره. مثلا این انجمن‌های علمی در وزارت علوم یا قطب‌های علمی که شکل می‌گیره، اینا بر وزارت علوم تأثیر گذارن و گاهی خود تنظیمگری‌های غیر رسمی به شمار میان تو مثلا بخش خصوصی یا خود تنظیمگری هم توجه دارید. اینا تو کشور ما هست البته، یعنی اینطور نیست که نظام تنظیمگری ما تغییری نکرده باشه. به هر حال ما الان یکی از مشکلاتی که داریم اینه که میبینیم الان مثلا نظام قضایی ما در رسیدگی به تخلفات شکست خورده، بازار شکست خورده، دولت خیلی دولت پردامنه و غیر چابک و ناکارآمدی است. توجه داریم ما الان با این چالش ها واقعا مواجهیم و به نظر من جا داره و واقعا هم جا داره که ما با توجه به وضعیت بومی که داریم و با تجربه‌ای که در دولت‌های مختلف بوده که مرتب نظام تنظیمگری خودشون رو تغییر دادن. همین دولت تنظیمگر در بریتانیا خب سابقه طولانی داره. اولین دولت تنظیمگر در انگلستان بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت. آغاز دولت تنظیمگر به معنای امروزی در نظام حکمرانی انگلستان خب از همان موقع شکل گرفت که دیدن دولت رفاه ناکارآمدی داره. بعد کم کم خلاصه این تغییر دادن. بخش خصوصی زمان تاچر خصوصی سازی دستور کارش قرار گرفت. کاهش دخالت دولت در امور اقتصادی، حمایت از اقتصاد بازار آزاد، کاهش هزینه‌های دولت، کاهش مالیات‌های مستقیم، افزایش مالیات‌های غیر مستقیم. توجه دارید. الان در انگلستان نهادهای تنظیمگر متعددی، بیش از 70 تنظیمگر، نهاد تنظیمگر در انگلستان الان فعالیت داره در بخش‌های مختلف، که از کنترل برنامه‌های تلویزیونی تا کنترل نرخ بهره و از نظارت بر سلامت مسافران گرفته تا انتصاب مدیران بخش عمومی رو، همه رو تحت تنظیم قرار میده. 70، بیش از 70 نهاد تنظیمگر هست. بعضی تنظیمگران بخشی هستند، بعضی تنظیمگران کارکردی هستند که حالا بمانند. وجودی. خب اینا تجربه این شکلی داشتن. یا مثلا فرض کنید در آمریکا باز همین دولت تنظیمگر بود، بعد کم کم تغییراتی ایجاد شد و خب تنظیمگری مدرن شکل گرفت، بخش خصوصی فعال شدن. هرچی قدرت لیبرالیست ها بیشتر شد، نقش بخش خصوصی در تنظیمگری فعالتر و قویتر شد. خلاصه تنظیمگری که میخواد مقررات گذاری کنه، مجوزدهی کنه، نظارت کنه، مجازات کنه، رصد کنه، اطلاع رسانی کنه، این یعنی اگر ما حکمرانی رو سیاست گذاری، تنظیمگری، تسهیلگری، خدمات رسانی، ساختار سازی بدانیم، تنظیمگری رو هم مقررات گذاری، مجوزدهی، نظارت، مجازات، رصد و اطلاع رسانی رو بدانیم، بعد برای مدل و الگوی تنظیمگری مدل بدیم. البته اینو به شما عرض کنم، ما از حکمت و فقه مستقیم به مدل نمی‌رسیم، از مبانی و اصول حکمی و فقهی ما به یک عقلانیتی میرسیم که اون عقلانیت میتواند بیاد و مدل سازی کنه و الگو سازی کنه. این هم این بحث، یه مطالبی که من امروز در از تنظیمگری خدمتون عرض کردم، یک جزوه‌ای خدمتون دوستان دست من رساندن تحت عنوان نظام ملی تنظیمگری، که مفهوم تنظیمگری و ارتباط آن با نظام حکمرانی بود. این خب اطلاعات خوبی در باره تنظیمگری داده بود، یه گزارش و خلاصه از بحث در واقع تنظیمگری به عنوان یک از کارکردها و وظایف حکمرانی به شمار میاد. و من یه نکته پایانی را عرض بکنم که اصل نظریه تنظیمگری یک رویکرد مارکسیستی به اقتصاد سیاسی بود، چون دیدن که نظام سرمایه‌داری اشکالات متعددی داره و کارل مارکس معتقد بود که نظام سرمایه‌داری به خودی خود ناپایدار است، چون منجر به انباشت بیش از حد سرمایه میشه و بحران‌هایی رو به وجود میاره و مجموعه ای از روابط اجتماعی ناپایدار رو ایجاد میکنه که منجر به تضاد طبقاتی میشه و این بی‌ثباتی به انقلاب در طبقه کارگر پیش میاد و ایجاد یک جامعه کمونیستی. نظریه تنظیمگری روش‌هایی رو مورد توجه قرار داده که در اون حمایت‌های مادی، سازمانی، سیاسی عرض کنم فراهم میاره تا بخواد مثلا این جلوی این بی‌ثباتی و ناپایداری رو بگیره و جلوگیری کنه از وقوع انقلاب. لذا نقش دولت یه نقش پررنگی مطرح میشه. اینه که عرض کنم نظریه تنظیمگری تو این فضا شکل گرفت و این بحث خوب حالا این دولت تنظیمگر رو طرح کردن و نظریه بعدی که خدمتتون اشاره کردن. خب دیگه اینم بحث بکنم قدر کفایت میکنه برای اینکه این رک این وظیفه و کار کرد از وظایف حکمرانی رو بدانیم این مقدار کافی است. انشالله جلسه بعد دیگه کم کم خوبه وارد مبانی و اصول حاکم بر ایدئولوژی‌های حکمرانی بشین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.